شناخت موسیقی دستگاهی ایران. تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. برنامه شناخت موسیقی رو پی میگیریم. در برنامه گذشته راجع به ساز و آواز مفصل صحبت کردیم، فرمهای ساز و آواز رو مطرح کردیم و به مسئله آواز رسیدیم. در برنامه گذشته راجع به مکانیزم آواز و هنجره و تحریرها پرداختیم و رسیدیم به مسئله گویش در زبان که تأثیر بسزایی در نحوه یا لهجه خوانندگی داره. مثالهایی زدیم و امروز میخوایم در مورد محتوای آواز و شیوه های آواز و نوع خوانندگی صحبت کنیم و از اونجایی که خواننده های زیادی در ایران و شاگردان زیادی در رشته آواز در کلاس های گوناگون کار میکنن، این برنامه میتونه برای اونا و برای موسیقیدان های دیگه به خصوص نوازندگان هم مفید باشه و مردم ما هم شناخت بیشتری از آوازخون ها پیدا کنن، به خصوص در فرم ساز آواز که آواز نقش بسیار بسیار مهمی رو ایفا میکنه، نه فقط به دلیل صوتش بلکه به دلیل استفاده از شعر شاعران کلاسیک ما. در موسیقی دستگاهی ما یکی از پشتوانه های مهم آوازی ما در دل تعزیه خانان نهفته است. از زمانی که تعزیه به وجود اومد که تاریخ بسیار طولانی داره و جناب بهرام بیضایی در کتاب مفصل خودش و تحقیق مفصل خودش تاریخ تعزیه رو گفته، این تاریخ تعزیه به دورانهای خیلی خیلی گذشته می انجامه، اما در دوره صفویه به بعد آروم آروم به سمت دوره قاجار میاد، تعزیه خوانی، پرده خوانی و تکنیک های موسیقی مذهبی رشد میکنه و تا جایی که حتی در دوره ناصرالدین شاه تکیه دولتی درست میشه که این تکیه دولت رو وقتی عکساشو شما نگاه میکنین واقعا حیرت میکنین، یک سالن کنسرت چند هزار نفره با زیبایی تمام که متاسفانه این تکیه دولت در دوره اروپا گرایی یا اروپایی شدن ایران دوره رضا شاه ورچیده میشه و خراب میشه و این یک نقص بزرگ کارهای این شاه بوده که نباید این اتفاق میافتاد. اگر این تکیه دولت وجود داشت امروزه هم از نظر تاریخی برای ما اهمیت داشت، هم میشد درش برنامه‌های موسیقی خوب و برنامه‌های نمایشی خوب اجرا کرد. تعزیه خانان معین البکایی داشتن که این معین البکا کار تدریس شخصیت‌های تعزیه رو با خواننده‌ها کار می‌کرد و اینها رو وامیستوند کنار دیوار به صورت ردیفی و با ردیف موسیقی ایرانی، ردیف آوازی ایرانی اینها رو آموزش می‌داد و خود کلمه ردیف هم منطبق می شد بر شخصیت ها که پشت سر هم باید گوشه های متفاوت رو می خوندن و تقسیم بندی هایی داشت. من وارد این داستان نمی شم چون یک برنامه دیگه رو می طلبه روی فرم های مذهبی که میشه که مفصل برای شناخت موسیقی این عنوان ها رو صحبت کرد و توضیح مفصل داد. گروه تعزیه خوان ها مانند قربان خان شاهی و بعدها اقبال آذر، اینا کسانی بودند که مسیر آموزش تعزیه رو درس می دادن و بعدها در دوره ناصری اینها وارد عرصه موسیقی رسمی ایرانی هم شدند. خط دومی که نقش آواز رو در ایران خیلی بیشتر کرد، مذهبی خانانی بودند که مرثیه خان بهشون میگفتن، یا مداح بودند یا نوحه‌گر بودند، که اینها متون مذهبی رو و اشعار مذهبی رو میخوندن و میتونیم در این زمینه از شادروان مؤذن‌زاده اردبیلی صحبت کنیم که هنوز اذانش در گوش همه ما ایرانی ها هست و همه ما خاطرات بسیار بسیار زیبایی از صدای رسا و پرمعنای این مرد داریم. گروه سوم رسمی خانان بودن. رسمی خانان دیگه کار مذهبی یا کار مداحی و نوحه‌گری رو انجام نمی دادن. اینها صرفاً کار موسیقی آوازی رسمی رو انجام می دادن که می تونیم در اینجا از جناب سید رحیم صحبت کنیم که شاگردانی مانند تاج ادیب خونساری داشت و همچنین تاجزاده، و تاج سمبل رسایی صدای سید رحیم بود و کارهای اولیه تاج رو وقتی شما میشنوین واقعا نمیتونین تشخیص بدین که این سید رحیمه یا تاج اصفهانیه. در ادامه خوانندگانی مانند زلی کار کردن، ادیب خونساری، بنان و بقیه خوانندگان در همین مسیر موسیقی رسمی قرار می گرفتن. در اینجا جا داره که در زمینه‌های موسیقی رسمی ما از صدای زلی استفاده کنیم که به صورت غیر مستقیم شاگردانی مانند بنان و در یه دوره‌ای هم جناب آقای شجریان از ایشون متأثر بودن، به خصوص سالهای 53 54 52 53 54. در اینجا نکته خیلی مهمی که اتفاق میفته که خیلی مهمه، مسئله مکتب در خوانندگی است. در ساز و آواز مکتب بسیار مهمه. برای مثال شما نمیتونین با طاهرزاده همکاری بکنین و جواب آواز بدهید و سازتون از مختصات صدای مکتب اصفهان و نحوه خوانندگی طاهرزاده برخوردار نباشه. برای مثال شما وقتی میبینین که جناب آقای برومند، استاد عزیز ما شادروان برومند، در اون ردیف ها یا در اون آوازهایی که طاهرزاده خونده، بهتر بگیم آوازهایی که طاهرزاده خونده، شما میبینین که متوجه هستین که چگونه جناب آقای برومند جواب آواز میده و این انطباق مکتب رو با صدای طاهرزاده به خوبی میشنوین. در اینجا من برای اینکه این مسئله رو در ساز آواز مشخصا تأکید بکنم و شما هم بشنوین، به یک قطعه از ساز جناب آقای برومند که همراه با جناب آقای طاهرزاده اجرا شده رو میشنویم.
Thank you.
همینجور که شما شنیدید میبینین که بین ساز آواز هماهنگی مکتب وجود داره. برای مثال اگر به جای استاد برومند یک نوازنده میزد که در این مکتب متبحر نبود و استاد نبود، یا تاهرزاده نمیخوند یا برنامه به شدت آسیب میدید. پس ساز آواز یعنی نوازنده و خواننده باید دارای یک مکتب باشن، یا حداقل در یک مکتب بتوانن ساز و آواز رو همراهی کنن. در رابطه با ادیب خونساری هم این مسئله رو شما میبینین. وقتی ادیب با هنرمندان بزرگی مانند کسایی و جلیل شهناز به اجرای برنامه میپردازه، چون مکتب هر دو اصفهانی هست، در جوابهای آواز و نحوه بیان و هنری ساز دقیقاً با آواز همکاری و همراهی داره. شاید به همین دلیله که شما مثلا با جناب ورزنده آواز ادیب رو یا نمیشنوین یا کم میشنوین، یا جناب بنان با مرتضاخان محجوبی میبینین که به پدیده به نام هنر میانجامه، یا خود این جانب وقتی که با جناب شجریان ساز میزنم، ما هر دو از یک مکتب برخوردار هستیم و بیان مشترک پیدا میکنیم. امروزه متاسفانه شما در همین برنامه‌های اخیری که از جناب شجریان میشنوین، قبلا هم اشاره کردم، نوازنده‌ها به خاطر اینکه مکتب آوازی شجریان رو و سابقه آوازی شجریان رو خیلی شناخت ندارن یا در زمینه جواب آواز کار نکردن، طبیعتاً برنامه با توفیق بیشتری برخوردار نشده و نمیشه. این نکته خیلی مهمه. در رابطه با مکتب، من خودم تز پایان نامه لیسانس خودم رو با استاد راهنمام جناب آقای برومند از یک سو و استاد راهنمای دیگرم به نام آقای دکتر مسعودی شادروان، دکتر مسعودی، از سوی دیگر کار کردم. در مقایسه با آوازخوانی طاهرزاده و آوازخوانی اقبال با آقای برومند گذراندم و اینها رو به نوت در آوردم و با کمک شادوان دکتر مسعودی این دو آوازها رو با هم مقایسه کردم و به نتایج خیلی مهمی در این رابطه با راهنمای استادام رسیدن، و اون این بود که آوازخونها از یک مکتب برخوردارن، مثلا مکتب اصفهان، و نوازنده ها هم باید در همون مکتب تبحر داشته باشن، ساز بزنن. مثلا جناب آقای اقبال با شهنازی، علی اکبر خان و برادرشون ساز زدن بیشتر از همه، و این نکته خیلی حائز اهمیته که ما باید در رابطه با مکتب آواز صحبت کنیم. بعضی از دوستان ما تا به تازگی، البته به تازگی، مدعی شدن که این مکتب کردن درست نیست و یا ما یک مکتب آوازی داریم و یک ردیف آوازی داریم. این به نظر این جانب درست نیسته، چرا که ما با استادهای قدیمی خودمون که کار کردیم مرتب از مکتب حرف می زدن و برای ما توضیح می دادن از جمله استاد کامل ما جناب آقای دوامی راجع به مکتب با خود من بارها و بارها و بارها صحبت کرده و خودشو ادامه دهنده علی خان نایب سلطنه میدونه و تعلق خاطرش به مکتب تهران هست، تهران و اطراف، و خودشو از مکتب اصفهان جدا میکنه. اگرچه در بخشی از ردیف‌های خودش از آوازهای طاهرزاده و دیگران هم استفاده کرده، اما اونها رو با لحن و لهجه مکتب تهران ارائه میکنه و در اصفهان ما خصوصیاتی داریم که در آواز تهران وجود خارجی نداره، مانند ادوات تحریر برای مثال، یا تنوع تحریر، یا مناسب خوانی اشعار و نحوه بیان آواز از طریق دهان. خیلی نکات متفاوتی بین مکاتب هست. ما در خطاطی و در مینیاتور و در معماری هم در فرهنگ شرقی و فرهنگ اسلامی مکاتب داریم. برای مثال در مینیاتور شما مکتب مینیاتور اصفهان رو دارین، مکتب هرات رو دارین، در نقاشی اروپا هم این گونه است. شما مکتب مونیخ رو دارین در نقاشی. خب اینا خیلی مهمه. ما مکاتبی در ایران داشتیم ولی در اثر تغییر جغرافیایی و حوادث تاریخی این مکتبا یا بعضیاشون از بین رفتن، مثل مکتب موسیقی قزوین که یک دوره‌ای مرکز فرهنگی و مرکز هنری ایران بود، خود شهر ری، ری سابق که مرکز علوم و هنر و فلسفه و ادیان شناسی بود. در تهران هم از دوره امیرکبیر که تعداد زیادی از موسیقیدانهای شیراز به تهران اومدن، آروم آروم در خصوصیات زیست تهران صاحب یه مکتبی شدن که زلی رو میتونین صاحب بارز و مهمی از مکتب تهران ببینین. در اینجا ما متاسفانه باز وقت برنامه‌مون کمه و ما بعضی اوقات خواهش میکنیم که وقت برنامه‌مون رو به نیم ساعت افزایش بدن و ما با توجه به پخش موسیقی که باید لابلای برنامه اجرا کنیم، وقت توضیح و گفتارمون کم میشه و اگر فقط گفتار و توضیح هم بدیم برنامه یک نواخت میشه. در اینجا برنامه مون خاتمه پیدا میکنه. همه شما رو به خداوند متعال میسپارم. روز و شب شما خوش باد.